أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث و از آموز لخاص بود و تصویری که شهید صد برای امکان و از آموز لخاص تصویر کرده بودن. آقای شهید صد می‌فرمایند این بحثی که تا اینجا کردیم همه رو مبنای این بود که وضع رو ما یک امر اعتباری و از مقوله قراردادهای بدانیم، ولی اگر مبنای ما از وضع در حقیقت وضع ایجاد قرن اکید باشه، باید بحث رو به گونه دیگری دنبال کنیم، چون در قرن اکید ما باید خود اون معنا به ذهن انسان بیاد تا ایجاد قرن اکید بشه. عنوان معنا به ذهن آمدن کافی نیست. حالا یه توضیحاتیشون داره، من دیگه از اون توضیحات رد میشم. خب حالا چگونه این قرن اکید رو واضح ایجاد کنه؟ ایشون میگن واضح نتیجه وضع عموض و لخاص رو از یک سری وضعهای متکرری که در واقع از سنخ وضع عام وضع خاص موضوع لخاص هفت به اون نتیجه میرسه. ایشون میگه مثلا وضع یک نسبت ابتداییه خاصی رو تصور میبینه، مثلا جئتو من الکوفه. اینجا بین مجیع و کوفه یک نسبتی هست که واضع میخواد از اون نسبت حکایت کنه، یک نسبت جزئی و شخصی که دقیقا بین مجیع و کوفه هست. با لفظ من رو قرن اکید ایجاد میکنه با این نسبت جزئی. حالا همون مدلی که اون قرن اکید رو در جای خودش ایجاد کرده. بعد خب در مثال دیگری این قرن اکید رو بین مثلا جمله دیگری که مثلا به جای جئتو یک فعل دیگری به کار رفته ایجاد میکنه. جمله سوم بین لفظ، یعنی من در جملات تکرار شده بوده، بین اینها و جزئی های متعدد قرن اکید ایجاد میکنه. این منشأ میشه بین کل، بین طبیعی من و تک تک افراد نسب ابتدایی قرن اکید ایجاد بشه. این شکلیه. حالا من از باب تشبیه تو جلسه قبل هم اشاره کردم، اینه که گاهی اوقات مثلا شما وارد یک اتاق میشید، زید رو میبینید، میبینید زید سایه داره. بین زید و سایه یک نوع ربطی در ذهن شما ایجاد میشه. میرید امر رو میبینید، میبینید امرم سایه داره. بین امر و اون سایش ربط ایجاد میشه. خالد همینجور اونم سایه داره، به طوری که بین هر انسانی و سایش یک نوع ربط ذهنی و قرن اکید ایجاد میشه، به طوری که بعد از این اگه یه انسان رو ببینید سایش هم به ذهن شما خطور میکنه. این پدیده‌ای هست که یک تناظر یک به یک بین کل فرد من افراد لفظ و کل فرد من افراد المعنا ایجاد میشه. این میشه اینجوری باشه. این بحث در کلام در تقریرات آقای حائری از کلام شهید صدر نیست، گویا در دوره بعدی شهید صدر وارد این بحث شده. خود آقای حائری در پاورقی وارد این بحث میشن، ولی گویا اینجا یه مشکلی وجود داره، سعی میکنن بحث رو تو همون حال و هوای فرمایشات شهید صدر با یک البته افزودنی های مجاز دنبال کنن که اون مشکلم حل بشه. چون مشکلی که اینجا ما داریم اون اینه، ببینید ما فرض کنید واژه من رو در یک جمله واضح به کار میبره، وضع میکنه که از سنخ وضع خاص مزول خاصه، در جمله مشابه دیگه همین من رو برای نسب جزئیه دیگه به کار میبره، باز همین من رو در جمله سوم برای نسب جزئیه به کار میبره. صحبت اینه چرا اینجا شما در همه اینها یه قدر جامعه این که بین من و اون افراد قرن اکید ایجاد می شود به علت یک مشابهتی هست که بین اینها وجود داره، چون اینها مشابه هستن، همشون نسب ابتدایی هستند و چون همشون نسب ابتدایی هستند بین من و نسب ابتدایی قرن اکید ایجاد می شه. ولی خب یه سوال هست، چرا بین من و مفهوم کلی نسب ابتدایی قرن اکید ایجاد نمیشه؟ بین مصادیقش قرن اکید ایجاد میشه. یعنی ببینید، من فرض کنید حالا در یه مثال دیگه این رو عرض بکنم، شما مثلا بله تکرار یک وضع نشانگر این هست که اون معنایی که من در ذهن تصور کردم اون معنا خصوصیات های فردیش برام موضوعیت نداره، علتی که این لفظ به ازای اون معنای خاص اختصاص پیدا نمی کنه و اختصاصش توسعه پیدا می کنه. علتش اینه که اون یه ویژگی هایی به هر حال اینجا اون معانی دارند که قرن اکید بین لفظ و اون معانی به ما هو کلیون، یعنی یک نوع کلیت و اشتراکی که بین اون معانی وجود دارد منشأ قرن اکید می شود. اگر این اشتراک منشأ قرن اکید است، چرا شما بین قرن اکید بین عرض کنم خدمت شما لفظ من و کلی نسب ابتدایی ایجاد نمیشه، بین مصادیقش ایجاد میشه؟ حالا صبر کنه، خواهش میکنم صحبت نکنه. خب این یه سوالی هست. آقای حائری برای اینکه این سوال رو پاسخ بده در واقع میاد یه تحلیل دیگر اینجا، یعنی تحلیل شهید صدر رو میاد با یه نکاتی تکمیل میکنه. از سوی دیگه یه نکته دیگه وجود داره، اون اینه که ما در وضع بنابر مبنای قرن اکید نه تنها در وضع عام موضوع لخاص نیاز داریم به توضیح، در وضع عام موضوع لعام هم نیاز به توضیح داریم. نیکی شهی صدر آی حائری اینجا در واقع میان تمام اقسام ثلاثه ممکنه وضع رو بنابر قرن اکید میخوان توضیح بدن. البته وضع خاص موضوع خاص خیلی بحثی نداره، اینو تقریبا برای کامل شدن بحث میارن، چون اصلا همون مقدار توضیحی که در مورد اصل مبنای قرن اکید دادن برای توضیح وضع عام موضوع خاص کافیه. ولی وضع عام موضوع لعام یه مشکلی که ما داریم اون اینه که اون عام رو شما چجوری تصور میکنید؟ آیا مجرد تصور اون عام کافی هست برای اینکه بین این لفظ و اون قرن اکید ایجاد بشه؟ چجوریه؟ اینه که آقای حائری اینجا در واقع ابتدا ایجاد قرن اکید به نحوی که نتیجهش وضع عام موضوع له عام باشد رو توضیح میدن تا مقدمه باشه برای اینکه وضع عام موضوع له خاص به چه شکل انجام میشه. در واقع اون اشکالی که عرض کردم که چرا این قرن اکید بین این طبیعی لفظ و معنای عام ایجاد نمیشه، بین مصادیق اون معنای عام ایجاد میشه رو توضیح بدن. خب اینجا حالا من خود عبارت آقای حائری رو بیارم از رو. ایشون میگن که برای اینکه وضع عام موضوع لعام اون علقه وضعیهی که بین این لفظ و اون معنای عام میخواد ایجاد بشه تحقق پیدا کنه، گاهی اوقات وضع میاد یک مجموعه ای از وضع خاص موضوع خاصهایی رو ترتیب میده. لفظ انسان رو بر این انسان جزئی وضع میکنه، لفظ انسان رو بر اون انسان جزئی دیگه، لفظ انسان رو بر اون انسان جزئی دیگه، همینجور کم کم با بین لفظ انسان و کل اون مفهوم کلی اقتران ایجاد میشه. یعنی ما وقتی میخواییم وضع عام موضوع لعام رو قرن اکید روشو ایجاد کنیم، یکی از راه‌هاش اینه از تکرر وضع خاص موضوع لخاص هایی که بین لفظ انسان و تک تک مصادیق انسان ایجاد میشه. ولی این وضع به تدریج این لفظ انسان برای کلی انسان موضوع له قرار میگیره. حالا این رو عبارتشون میخونم. میگه ایشون میگه که الاول ان قد یقصد الواضع، ایشون میگه که ما برامر مبنای قرن اکید سه فرض رو باید مطرح کنیم. یکی این که جایی که میخواییم قرن لفظ به معنای عام ایجاد کنیم که همون وضع عام موضوع له عام باشه، یکی قرن اکید بین لفظ و معنای خاص میخواییم ایجاد کنیم که وضع خاص موضوع له خاص باشه، یکی هم قرن اکید بین لفظ و مصادیق معنای عام میخواییم ایجاد کنیم که وضع عام موضوع خاص باشه. اما صورت اول به چند به سه شکل میتونه قرن اکید رو واضع ایجاد کنه. یک شکل اینه الاول ان یحضر المعنى العام فی ذهن السامع عن طریق الاحساس، ای ان الواضع یحضر مصداقا من مصادیق المعنى المقصود امام السامع مثلا و یطلق اللفظ المفروض وضع اهول ذالک المعنا ثم یهذر مصداقا آخر من تلک المصادیق و یطلق فردن آخر للفظ مماثلا للفرد السابق و هاکذا. و تکون النتیجه ان السامع یغفل خصوصیات الافراد و یقترن کلی ذالک اللفظ فی ذهنهی به کلی المعنا فیتکون الوضع العام و الموضوع له العام. این اینجور ببینید، این یه جور. بعد جورای دیگه ای رو هم اینجا ترسیم کرده. من قبل از این که شکل‌های دیگه ای که ایشون تصویر کرده رو، حالا ببینم جورای دیگه شم بگم، بعد یه باره این بحثش رو دنبال کنم. و ثانی ان یقتصر الواضع علا احضار مصداق المعنا و قرنهی به لفظ مرتن واحده، ولیکن توجد هناکه خصوصیات کیفیه تناسب کلی المعنا لا ذک ذاک المصداق بالخصوص فیثبه اللفظ فی ذهن السامع مقترنا بالمعنى العام و یتم ایضا الوضع العام و الموضوع له العام. و الثالث ما قد یتفق من ان الواضع یقرن و ابتداعا اللفظ بالمعنى العام که یتم فی ذهن السامع هذا الاقتران و ذالکه کما لو استعان الواضع به اطلاق لفظ تم وضعه قبلا لاحضار المعنى العام فی ذهن السامع ما قرنه به لفظ المقصود وضعه الان به قرن اکید فیقول مثلا للذین کانو یعرفون البشر الانسان هو البشر، او یقول للذین کانو یعرفون معنی الحیوان الناطق الانسان هو الحیوان الناطق ما تأکید هذا القرن کمیان و کیفیان و هنا ایضا یتم الوضع الان و موضوع له الان. ایشون میگن که این قسم سومش ساده است و روشنه. گاهی اوقات ما یه لفظی میخواییم برای یک معنای وضع کنیم، اون معنا رو از طریق یک لفظ دیگه ای قبلا بر اون معنا وضع شده برای احضار اون معنا در ذهن، از طریق اون لفظ دیگر کمک میگیریم. این یا مثال طبیعی تر و روشنترش این هست که ما برای اشاره به اون معنا از یک لفظ استفاده نمی کنیم، از یک ترکیب استفاده می کنیم، ترکیبی که اجزای اون ترکیب قبلا شکل گرفته، مثل حیوان، ناطق، نسبت به اصطلاح وصف و موصوف، این ستا قبلا وضع صورت گرفته. حیوان و ناطق و اون هیئت الحیوان و ناطق و در ذهن ناطق، در ذهن سامع یک مفهوم رو ایجاد میکنن. ما لفظ انسان رو برای این مفهوم وضع میکنیم. خیلی وقتها و مفاهیم عام از طریق از این شکل که ابتداعا یک مفهوم ترکیبیه، بعد برای این مفهوم ترکیبی اسم جدید میگذاریم. نوعاً هم اینجوریه خیلی وقتا. ولی این طبیعیه که در صورتی هست که اون معانی عام قبلاً وضع شده باشن، حیوان قبلاً وضع شده باشه، ناطق قبلاً وضع شده باشه، اون لفظ اولیه‌ای که ما میخواییم وضع کنیم، فرض کنه حیوان قبل از او چیز دیگه ای نبوده که برای روشن کردن مفهوم حیوان از او کمک بگیریم. بالاخره تا هر جایی که پیش بریم باید یک مفهومی وجود داشته باشه که ما مستقیم من برای اون مفهوم بتوانیم لفظی وضع کنیم. بنابراین این طریق سوم این طریق فرعیه، یعنی اول باید اون یک دو طریق اول دوم رو تصویر بکنیم تا بعد برای توسعه و از عام موضوع له عام ها از این طریق سوم استفاده کنیم. بس مهم طریق اول دومه. اما طریق دوم رو ایشون یه تعبیری میکنه که من اصلا نمیفهمم. ایشون میگه که واضع یک معنا رو تصور میکنه ولی یه خصوصیات کیفیه وجود داره که مناسب کلی معناست، بین لفظ و اون کلی معنا قرن اکید ایجاد میشه. یعنی چی؟ این من اصلا این اصلا هضم نمی کنم. که یک انسان رو احضار کرده، ولی یه خصوصیات کیفی هست باعث میشه بین لفظ انسان و کلی انسان قرن اکید ایجاد بشه. این چیشی این خصوصیت کیفیه؟ عرض کردم ما اصل اینکه مرحوم شهید صدر در بحث وضع تعیینی میگه وضع تعیینی ایجاد قرن اکید هست به عامل کیفی، اون رو تفسیرش رو درست نفهمیدیم. اصل مشکل قضیه در اینجا هست که ما اصل قرن اکیدی که وضع تعیینی میخواد ایجاد کنه رو درست تصویر نکرده. وضع تعیینی خیلی مشکل نداره از این جهت، از جهت تصویر، حالا درست نادرست اون یه بحث دیگه است، ولی تصویرش ساده است. وضع تعیینی که منشأ، یعنی تکرر استعمال منشأ ایجاد قرن اکید بین لفظ و اون معنایی که متکرر درش استعمال میشه باشه، ولی اینکه با یک بار قرن اکید بین لفظ و این معنا ایجاد بشه ما نفهمیدیم، فضلا از اینکه یک عامل کیفی باشه نه با این معنا، کلی این معنا رو قرن اکید ایجاد کنه. این عامل کیفی چجوری میشه که از این فرد به کلی تعدی میکنه و بین لفظ و این کلی قرن اکید ایجاد میکنه؟ خب عرض کنم خدمت شما، این خب عمدش اون وجه اولی هست که ایشون ذکر کرده، که اون وجه اول رو ببینیم چجوری تصویر میشه. یه تعبیر ایشون اینجا داره، تعبیرش این هست که گاهی اوقات متکلم، عرض کنم خدمت شما، یک مصداقی از مصادیق معنای مقصود رو احضار میکنه و لفظ رو بر او اطلاق میکنه. کلمه اطلاق اینجا تعبیر کردن، بعد میگه یکی دیگه میاره بازم لفظ رو بر او اطلاق میکنه، نمیگه وضع میکنه، تعبیر اطلاق میکنه تعبیر کرده. بحث این که این لفظ رو بر او اطلاق میکنه یعنی چی؟ اطلاق میکنه یعنی چی؟ اطلاق میکنه به غرض این که بین این لفظ و اون معنا یک نوع قرن اکید ایجاد بشه، یعنی همون وضع استعمالی. قبلا گفتیم وضع سه جور داره، وضع تعیینی، تعیینی، استعمالی. اینه یا چیه؟ من یه توضیح اینجا بدم، یه نکته توجه بفرمایید. یه مطلبی گاهی قد خلط شده تو بعضی از کلمات، مثلا میگن و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، در زیلش می نویسن المراد حبیب النجار. آیا این که ما میگیم مراد حبیب نجاره یعنی لفظ رجل رو به معنای حبیب نجار به کار بردیم؟ این شکلیه؟ نه، در مورد حبیب نجار ما لفظ رجل رو به کار بردیم، بما انه کلی جاء رجلون، رجل نه که حبیب نجار، رجل یعنی یه مرد، یه مرد که ما خارجان میدانیم مصداقش حبیب نجاره. این که مصداقش خارجان حبیب نجار هست از طریق لفظ رجل اون رو افهام نکرده، با یه قرائن دیگه ای ما فهمیدیم که مراد از اون رجل حبیب نجاره، نه که لفظ رجل غالب هست برای حبیب نجار، سمه و نشانه هست باشه برای حبیب نجار. مستعملون فیه ما کلیه، ولی اون کلی چون مراد یکی از افراد انسانه، ما در مقام تفسیر میخواییم اون فردی رو که اون فرد رو مشخص کنیم. بنابراین این که ما گاهی اوقات تعبیر میکنن رجل، گاهی اوقات در مورد شخص خاص اطلاق می شود، مراد این نیست که مراد از رجل اون شخص خاصه، در موردش به معنای کلی به کار می ده. این تعبیر یطلقوی که ایشون اینجا به کار بردن این ابهام رو داره که مراد از یطلقو این هست که لفظ مثلا انسان رو اطلاق کردید، از سنخ اطلاق جاء زیدون، جاء رجل من اقصى المدینه بر حبیب نجار، که مراد ما از اون لفظ کلیه، ولی اون کلی الان در این جمله خاص اون فرد خارجی که این فعل به او اسناد داده شده حبیب نجاره، ولی ما به اون خصوصیات فردی او کار نداریم، یک مرد اینجا به کار بردیم. مراد اینه یا مراد اینه که اصلا در خصوص اون حبیب نجار مثلا به کار برده باشیم؟ این تعبیر اطلاق کردن اینجا یه ابهامی در این لفظیشون داره. خب و علی تقدیر اینکه لفظ رو بر او اطلاق میکنیم یعنی چی؟ تو وضع آموزول خاصه که بعدن توضیح میده تعبیر اطلاق نیورده. ایشون میگه در واقع متکلم واضح ابتدای سری وضعهای شخصی انجام میده، وضعهای از سنخ وضع خاص موضوع خاص انجام میده. این مجموع وضع خاص موضوع خاص ها نتیجهش وضع عام موضوع خاص میشه. قسم سوم رو، اون چیز سوم رو من بخونم، اینو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگن که گاهی اوقات واضع میخواد قرن لفظ به معنای عام رو ایجاد کنه. تو قسم سوم، حالا من عبارت اولیه‌شو حالا نمیخونم، ایشون میگه ول فل واضع یقرن اللفظ به مصداق من مصادیق المعنا ثم به مصداق آخر و هاکذا الا ان یتم الوضع. یقرن اللفظ، این لفظ رو با یه مصداق قرن بینش ایجاد میکنه، یعنی چیزی شبیه وضع آموزو لخواد. بعد بین همین لفظ و مصداق دیگری از معنا باز قرن اکید ایجاد میکنه، باز بین همین لفظ و مصداق سومی قرن اکید ایجاد میکنه. همینجور این تعبیری هست که تو کلمات شهید صدر هم هست، تو بنابرای تقریرت بحوث آقای هاشمی، که در واقع برای اینکه به نتیجه وضع عام موضوع لخاص برسیم تکرر وضع صورت میگیره. یعنی واضع هی وضع میکنه از سنخ وضع خاص موضوع لخاص، دوباره وضع میکنه از سنخ وضع خاص موضوع لخاص. نتیجه این وضع های متکرر ایجاد قرن اکید بین لفظ و مصادیق اون معنای عامه، نه بین لفظ و خود اون معنای عام. این خب این رو در مورد چرا آقای حائری این رو در وضع عام موضوع عام مطرح نمی کنه؟ چون به دردش نمی خوره. این نکته رو توجه بفرمایید. وضع عام موضوع لحام سبب اشتراک معنوی میشه، یعنی یک علقه وضعیه بیشتر ایجاد نمیشه از وضع عام موضوع لحام بین لفظ و اون معنای عام. ولی در وضع عام موضوع لخاص علقه های وضعیه متکرر ایجاد میشه بین این لفظ و تک تک معانیش، علقه وضعیه ایجاد میشه. بنابراین وضع عام موضوع لخاص شبیه اشتراک لفظیه، تعدد معنا درش وجود داره، ولی وضع عام موضوع لخاص تعدد معنا درش وجود نداره، یک معنای واحده. بنابراین ما در وضع عام موضوع لخاص اگر بتوانیم تک تک اون چیزها رو، تک تک اون مصادیق رو، لفظ مثلا من رو بر یک نسبت ابتداییه خاص وضع میکنیم، این
هدف ما رو از وضع که ایجاد قرن اکید بین من و این نسبت ابتدایی هست در این مثال تأمین کرده. در مورد دوم هم این هدف تأمین شده، در مورد سوم هم این هدف تأمین شده، در مورد چهارم هم این هدف تأمین شده. بعد توسعه پیدا میکنه که عمده چیز این عمده نبض قضیه در این توسعه پیدا کردن هست که چطور از این قرنهای اکیدی که بین لفظ و تک تک مصادیق هست، قرن اکید بین لفظ و تمام مصادیق ایجاد میشه. ولی در اون قرن اکیدهایی که در وضع خاص موضوع لخاص ها ایجاد میشه، همون هدفی هست که خود واضح دنبالش بوده، همون هدفی بوده که خود واضح دنبالش بوده، چون میخواسته بین این لفظ و تک تک اون مصادیق قرن اکید ایجاد کنه. خب نمیتونسته به صورت بی نهایت قرن اکید ایجاد کنه، یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد قرن اکید ایجاد میکنه، بعد بین این لفظ و تمامی مصادیق اون قرن اکید ایجاد میشه. این پدیده است که ایشون میخواد اینجا اون رو اشاره کنم. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، این مدل و این الگو در وضع عام موضوع لعام نمیتونه پیاده شه، چون ما نمیخواهیم به اصطلاح بین این لفظ و تک تک مصادیقش چیز ایجاد بشه، بین این لفظ و کلی میخواهیم قرن اکید ایجاد بشه. بنابراین ایشون تعبیر میکنه و یطلق لفظ المثل وضعه لذلك المعنى، وقت که اون ابهام پیش میاد این یطلقو یعنی چی؟ ما یطلقو، ما در موارد متعارفی که یطلقو داریم، در قبل از این اطلاق لفظ بر اون معنای عام به کار رفته، وضع شده، در اثر وضع علقه وضعیهی که بین لفظ و اون معنای عام ایجاد شده، ما در اینجا میاییم اون معنای عام رو به وسیله لفظ احضار میکنیم و اطلاقش در مورد هم بر این مورد ما اطلاق نمیکنیم، اون معنای عامش رو اینجا داریم احضار میکنیم. بله مصداقش همینه، ولی این مصداق غیر از عرض کردم مورد الاطلاقه، نه مطلقون فیه، در او اطلاق نشده، در مورد او بر اون معنای عام اطلاق شده. اینه که این تصویری که ایشون در مورد وضع عام و ظهل عام خب تصویر کردن، که اتفاقا بایدم این وضع عام و ظهل عام رو بنابر مبنای قرن اکید در موردش چیز بشه، چجوری قرن اکید ایجاد میشه، اون اولین باری که قرن اکید ایجاد شده در وضع عام و ظهل عام چه شکلیه. واقعش اینه که حقیقت همینه که اینا همه کاشف از این است که مبنای قرن اکید مبنای ناتمامیه، مبنای قرن اکید مبنای ناتمامیه، و این به راحتی این که نمیتواند اینها رو تبیین کنه. اینجا البته وقت گذشته من اشاره به دو تا مسلک دیگه اینجا اشاره بکنم، اینو بعد توضیحاتش باشه. در تبیین حقایق الفاظ عام و از عام موضوع له عام ها دو تا مسلک هست که اینجا میتونه کمک کار بشه در فهم و از عام موضوع له عام ها. یک مسلک، مسلکی هست که این آقای حسن آقای خمینی تو این کتاب گوهر معنا دنبال میکنه، مطالبی از مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم امام، اینها مطرح میکنه در مورد وضع الفاظ برای گوهر معنا. حالا من اجمالا تو جلسات بعد اشاره میکنم، نمیخوام اصلا وارد تفصیل اون بحث بشم که خب یه بحث خیلی مفصلیه. اینکه لفظ برای گوهر معنا وضع میشه، ممکنه اون عامل کیفی که آقای حائری اینجا مطرح میکنه بازگشت بکنه به همون مفهوم گوهر معنایی که مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم امام اینها قائل هستن. یک بحث.
یه بحث دیگه بحثی هست که حاجه ها نقل میکردن در بحث صحیح هم از مرحوم آقای داماد. حاجه ها میفرمودن آقای داماد میفرمودن که الفاظ وضع میشوند بر صحیح تعیینن ولی تعیینن برای معنای عام الغی وضعی ایجاد میشه به خاطر انبساط قهری. یک مفهومی رو آقای داماد اینجا دنبال میکردن به نام انبساط قهری. مفهوم انبساط قهری رو ما هم در وضع موضوع لعام میتوانیم ازش کمک بگیریم، هم در وضع موضوع خاص. این بحث انبساط قهری هم یک معنایی هست که برای روشن شدن ایده مرحوم شهید صدر میتونه کمک بکنه، برای اینکه چون شهید صدر این کلماتش رو خیلی مبهمه، همچنین آقای حائری اینجا خیلی مبهمه، به راحتی نمیتونیم اون ایده هایشون رو تبیین بکنیم. حالا من فردا ادامه حرفای فرمایشات آقای حائری رو عرض میکنم و یه توضیحاتی در مورد اون عرض کنم خدمت شما، اون دوتا ایدهی که اینجا میتونه کمک کار باشه برای حل این مشکل اینها عرض کنم، که به هر حال در حد خوبی میتونه شاید تا حدودی کمک کنه، که طبیعتاً بحث مفصلش وابسته به شناخت دقیق اون بحثا و ایناست که ما وارد اون بحثا نمیشیم، ولی خود اون ایده رو فی الجمله توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.